این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو. من تصدیق کنم فرمایشات جناب عالی و بنده سخنگوی رزمش و معاون عملیات ارتش جمهوری اسلامی.
بسیار خیلی متشکرم امیر دریادار موسوی عزیز، سپاسگزارم از شما و اینکه من رو اصلاح کردید. امیر موسوی، اجازه بدید که در مورد این رزمایش مشترک 14-01 که مقداری بیشتر صحبت بکنیم و تا اونجایی که ما میدونیم اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته 150 پهباد ارتش آماده این رزمایش مشترک هستند، درسته؟
بله، همطوری که جناب عالی اشاره فرمودید بیش از 150 فروند از انواع پرنده های بدون سرنشین نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت اجرای این رزمایش دو روزه سازماندهی شدند و در مناطق مورد نظر استقرار پیدا کردند که بخشی از آنها در مناطق مرکزی کشور و تعدادی از این پرنده ها از پایگاه های مختلف در نقاط کشور، پایگاه های مناطق جنوبی، جنوب غرب، شمال شرق و شرق کشور مأموریت‌های خودشون رو به مرحله اجرا درآورده.
اتفاقا من حالا پرسشی که داشتم بحث مکان برگزاری این رزمایش هست. با این توضیحی که شما فرمودید تقریبا ما در سراسر کشور به شکل پایلوت در حالا مراکز مختلف قراره که این رزمایش رو برگزار بکنیم.
بله، همونطوری که جناب عالی فرمودید تقریبا بخش اعظمی از کشور و گستره فضای کشور درگیر این رزمایش هستش، منتها محوریت اقدامات تهاجمی و آفندی در استان مرکزی استان اصفهان پیش بینی شده، لیکن اقداماتی که نیروها به مرحله اجرا درآورده بود از پایگاه‌های مختلف خواهد بود که در برگیرنده پایگاه‌های زیرزمینی پرنده‌های بدون سرنشین ارتش هستش که یک نمونه از اون هم قبلا نمایش داده شده و به استعداد مردم خوب ایران افتخار می‌رسونه.
در این ابعاد چندمین بار هست که ما داریم چنین در واقع رزمایشی رو تجربه می‌کنیم.
خدمت شما عرض کنم پایکار آوردن این تعداد پرنده بدون سرنشین در انواع مختلف و به کارگیری اونها همزمان در یک منطقه خاصی که برای انهدام اهداف پیش بینی شده برای اولین بار هستش. این میطلبد که طراحی بسیار هماهنگ شده ای رو ما داشته باشیم، تداخل فرکانس نداشته باشیم و فضا برای انجام عملیات با توجه به اینکه این پرنده ها بخش زیادشون مسلح هستند به انواع بمب ها و موشک های واقعی و از مناطق مختلف کشور عبور میکنن، میطلبد که هماهنگی ویژه انجام بشه که این تمرین با ایمنی کامل به مرحله اجرا در بیاد
ان شاء الله. و نکته بعدی که وجود داره، حالا چون به عنوان رزمایش مشترک ازش یاد میشه، چه نهادهای دیگه‌ای در واقع در این رزمایش حضور دارن؟
در این رزمایش نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل نیروی زمینی، نیروی پدافند، نیروی هوایی و نیروی دریایی حضور دارن و چون فضای کشور را درگیر میکنن قطعا شبکه یک پارچه پدافند هوایی و قرارگاه پدافند هوایی کنترل و نظارت لازم را بر این پروازها دارد، در کنار سایر پروازهای عبوری از منطقه به گونه ای که اونها هم تحت شعاع قرار نگیره و ایمنی اونها رعایت بشه که یک تعامل و هماهنگی ویژه‌ای بین مجموعه ارتش و ارزم بودشون شبکه یک پارچه پدافند هوایی دیده شده و هدایت و کنترلش از قرارگاه راهکنشی ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران که در منطقه مستقر هست انجام میشه و همونطوری که شنوندگان استعداد دارن این رزمایش در دو روز پیش بینی شده که روز اول در واقع بحث شناسایی و جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و تصاویر اهداف مورد نظر رو در بر میگیره که در این محدوده دلتا 72 در منطقه انارک پیش بینی شده و در روز بعد عملیات آفندی انجام میشه و در این رزمایش هم ما برای اینکه شبیه سازی بکنیم میدان رزم واقعی رو دو نیروی مدافع و تهاجم کننده رو پیش بینی کردیم که بتوانن شبیه سازی بشه میدان رزم واقعی و سختگیری های لازم برای نیروی مهاجم پیش بینی شده که با تمهیدات و تاکتیک های خاصی بتواند از این موانع عبور بکنه و اهداف خودش رو مورد حمله قرار بده.
امیر دریادار موسوی، نکته‌ای که وجود داره در واقع قدرت تولید ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه آفندی و پدافندی هست و حوزه در واقع تولید پهبادها یا هواپیماهای بدون سرنشین در این شرایط و در این حوزه چه کردیم؟
همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید، خوشبختانه در بحث بومی سازی پرنده های بدون سرنشین این موضوع هم در ارتش جمهوری اسلامی ایران، هم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم در صنایع مرتبط با وزارت دفاع نهادینه شده و خوشبختانه ظرفیت بسیار بالایی در تولید انواع پرنده های بدون سرنشین و از اون مهمتر سامانه های متفاوتی که متناسب با مأموریت و ویژگی های مورد نظر عملیاتی روی این پرنده ها باید نصب بشه، این ظرفیت الحمدلله به صورت بومی شده وجود داره و ما می توانیم با یک سرعت بسیار خوبی نیازمندی های نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران رو فراهم کنیم و در اختیارشون قرار بدیم و کلیه پرنده هایی که توی این رزمایش مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیره به همراه سامانه ها و تسلیحاتی که روی اونها نصب شده همگی تولید شده داخل هستش و به دست نیروهای متخصص داخلی و در واقع این موضوع هست که میتواند قدرت آفرینی بکنه، یعنی عدم وابستگی به بیگانگان در جهت تأمین نیازمندی های متناسب با روز و با استفاده از فناوری های روز یکی از ویژگی هایی است که خوشبختانه در حوزه پرنده های بدون سرنشین ما میتونیم بگیم که دوش با دوش قدرت های ردیف اول جهانی داریم پیش میریم و به عنوان یکی از قدرت های پهبادی در سطح دنیا مطرح هستیم و مورد پذیرش دیگران قرار گرفتیم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما امیر دریادار موسوی، سخنگوی رزمایش مشترک پهبادی ارتش. سپاسگزارم، روز عالی بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشی، شما رو به خدا میسپارم.
با امیر دریادار موسوی در مورد نمایش اقتدار پهپادهای ایرانی در رزمایش مشترک 14-01 ارتش صحبت کردم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید از طریق این شماره سامانه پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید. 903-913-4744 هم در اختیار شما شنوندگان محترم قرار داره تا از طریق شبکه‌های اجتماعی ما رو در رادیو گفتگو پیگیری بکنید و دیدگاه‌های خودتون رو مطرح بکنید. لطفاً همچنان با ما همراه باشید در ادامه گفتگوها و سلسله بحث‌هایی که با اعضای محترم کابینه دولت 13 داشتیم به سراغ جناب آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم و در آستانه یک سالگی عملکرد دولت 13 از ایشان درباره عملکرد وزارت مطبوعشون پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اون آیین‌نامه بند زه در واقع تفسیر نوح قانون برنامه بودجه که لایحه بودجه 1401 که نیاز به تغییراتی داشت، اون رو هم الحمدلله انجام دادیم، مشکلاتش برطرف شد و دیروز ابلاغ رسمی دولت شد. بحث 2% بودجه فرهنگی، هزینه کرده دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه بود، الحمدلله این انجام شد و ابلاغ شده قانونش و این کارگروه اجرایش تشکیل شده. به نظرم یک تحول مهمی است که الحمدلله دیگه گام به گام داره جلو میره. شورای عالی سینما هم انشالله تا قبل از 21 شهریور که روز ملی سینما جلسه اولش آماده شده، اعضای حقوقش تعیین شدن. دو تا وزیر باید عضو می شدن که وزیر امور خارجه به دلیل بحث‌های بین المللی و وزیر آموزش پرورش به دلیل ظرفیتی که در موضوع مثلا کانون پرورش فکری کودک نوجوان، سینمای رشد و اینا هست عضو شدن. اعضای حقیقیش هم تعیین شدن. انشالله اولین جلسه شو تا روز 21 شهریور که روز ملی سینماست برگزار خواهیم کرد.
میتونید از طریق وبسایت رادیو گفتگو در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنید. ما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم و حتما بهشون میپردازیم. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا، هم به شکل زنده هم به شکل آرشیوی، میتونید برنامه‌های گوناگون رادیو گفتگو رو شنونده باشید. خیلی منتظرتون هستیم تا در شبکه‌های اجتماعی بتونیم شما رو دنبال بکنیم و با ما در ارتباط باشید. 0903 913 4744 شماره هست که متعلق به رادیو گفتگو هست و از طریق این شماره میتونید سوژه های خودتون رو با ما مطرح بکنید، دیدگاه ها رو به ما بگید و از این طریق ارتباط نزدیکتری با هم داشته باشیم. همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، امروز نخستین روز هفته دولت هست. این هفته رو دوباره به همه دولت مردان ایران تبریک و شادباش میگم. در روز شمار این روز، روز نخست هفته دولت، با عنوان میثاق با ولایت نامگذاری شده. جمعی از فعالان رسانه‌ای، صاحب نظران سیاسی و رسانه طی نامه‌ای خطاب به سران اصلاحات خواستار پایان سکوتشون در مقابل اتفاقات اخیر و مرزبندی با اهانت‌هایی که صورت گرفته شدند. در مورد این مسئله می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای مهدی جهانتیغی روی خط تلفن مهمان این بخش من هستند. سلام می‌کنم به شما آقای جهانتیغی، روز عالی به خیر باشه.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه از ادب و سلام دارم.
سپاسگزارم. این بیانیه رو چگونه ارزیابی میکنید آقای جهانتیغی؟
خدمت شما عرض کنم که بحث مرزبندی با برخی از موضوعات، رفتارها، یک بحث مبناییه. حالا جدا از اینی که حالا این اتفاق بیانیه بدی که آقای موسوی یا اون یاد داشته کردیشون منتشر شد، اصل مرزبندی یک مبانی داره تو حوزه سیاسی که برای هر کسی که در جمهوری اسلامی میخواد سیاست ورزی داشته باشه حتما مرزبندی یکی از اصول سیاسیه. حالا تو بحثای قرآنی ما هم هست، اساسا اسلام با اصلی ترین شعارش که لا اله الا الله هست با همین مرزبندی شروع میشه. جمهوری اسلامی هم خودش به ذاتش با مرزبندی با خیلی از مکاتب و مکاتب سیاسی و خدمت شما عرض کنم که حکومتی شکل گرفت، ادامهش هم با همین مرزبندی ها اصلا هست، چه در حوزه محتوا چه در بحث مسائل سیاسی و اینها. از اون ور این بحث مرزبندی حتما یک موضع عقلانی هم هست، یعنی شما از افرادی که حکومت هایی که غیر مذهبی هم هستن به لحاظ منافع بحث امنیت ملی خودشون تلاش میکنن که با کشورهای رقیب یا دشمن و حتی دوست در برق جایی که رقابت دارن مرزبندی داشته باشن. بنابراین میخوام اصل موضوع این رو بگم که اصل مرزبندی یکی از اصول تو بحث سیاست ورزی است و هیچ شرعه سیاسی نمیتواند بدون مرزبندی، بدون اعلام موضع، ادامه فعالیت سیاسی داشته باشه و جزء اصول اون مسئله است. در مورد انقلاب اسلامی به صورت ویژه این گونه هست، یعنی شما حوادثی رو دارید که از ابتدای انقلاب که در هر مقطعی افراد و جریانات با مرزبندی که در موضوعات داشتن شخصیت سیاسیشون بروز کرده، حوادثشون مشخص شده و یا حتی عاقبت و ادامه مسیرشون تو اون مرزبندی ها مشخص شده. حالا این بحثش مفصله، یعنی میخواستم فقط اشاره بکنم که این به لحاظ مبانی سیاسی یک اصل محسوب میشه. در مورد حوادث که ما در چند سال اخیر داشتیم، به صورت مشخص جریان اصلاحات، چون این نامه خطاب به بخش جدی از جریان اصلاحات و اسامی که در این بیانیه خطاب به اونها نوشته شده بحث جریان اصلاحات و اعتدال هست، ما از سال 88 که موضوع فتنه 88 اتفاق افتاد، برای در داخل کشور محیط سیاسی کشور برای ادامه حیات سیاسی افراد و ادامه کاری که داشتن این بود که باید مواضع خودشون رو در مورد این حوادث مشخص کنن. آقای موسوی که خودش از گرداننده جریان فتنه 88 بود، با پیوندی که در این حوزه خدمت شما عرض کنم که سران جریان اصلاحات خصوص با او پیدا کردن، از این مکتب بعد، یعنی از 88 به بعد، میتونیم بگیم که در یک بال سیاسی کشور خدمت شما عرض کنم تعریف میشن و مواضع و یا عدم مواضع یا اعلام موضع اینها بر همدیگه تأثیر داره و به نوعی خدمت شما عرض کنم که اعلام مواضع از سوی یکی از این افراد به نوعی میتونیم بگیم که اعلام مواضع اون جریان هم محسوب میشه. اینا رو گفتم که به این مقطعی که رسیدیم که این یادداشتی که از آقای موسوی توش نوشته شده بود و توهین علنی شده بود به بحث شهدا و برخی از اصول سیاست‌های کلی نظام، تعرض به بحث ولایت فقیه و اینها شده بود، اینجا یک نکته‌ای داره و اونم این است که این مواضع دیگه فراتر از یک موضع نقد سیاسی محسوب میشه، یعنی این موضوع فراتر از جناح‌های سیاسی، یک به اعتقاد مردم برمیگرده، دو به یکی از اصول کلی انقلاب. اونجایی که به اعتقاد مردم برمیگرده، خب طبیعی است که انتظار می‌رود که کسانی که در یه بحث مهم در حوزه اعتقادی، یعنی بحث شهدا رو زیر سوال می‌بره، همه در کشور نسبت به اون باید اعلام موضع کنن، به خصوص جریانات و سرانی که منتسب به آقای موسوی میشن یا نزدیک به ایشون شناخته میشن، اولاتر به این هستن که این رو داشته باشن. تو بحث حمله به بحث ولایت فقیه و یا ایجاد شبهه در این مورد هم که جزئی از اصول تفکر حضرت امام بود، به خصوص در این مورد کسانی که مدعی خط امام هستن باید اعلام موضع دقیقی داشته باشن. بنابراین اعلام براءت از قضیه اتفاقات اخیری که آقای موسوی رقم زد، خلاصش اینه که به خاطری که بحثای اعتقادی و فراتر از بحثای سیاسی و میتونیم بگیم که یادداشت اخیر آقای موسوی حتی فراتر از بحث نقد نظام، شبه ادبیات گروه های مثل گروه های منافقین و اینها بود و عملا میتونیم بگیم که این یک نوع ادبیات ضد انقلابی در اون کاملا مشهود بود. به همین دلایل بنابراین لزوم اینی که بیان و اعلام براءت از این قضیه بکنن موضوعیت پیدا میکنه. یک موردی دیگه هم داره، با توجه به تجربه سیاسی و اون شخصیت لجباز آقای موسوی، ادامه این مواضع، ادامه این خطا از طرف ایشون همچنان پیش بینی میشه. بنابراین اگه کسانی میخوان که در ادامه مسیر آقای موسوی که به نظر میرسه متاسفانه رو به یک ادامه خیلی بدی در انقلاب هست، برای اینکه از الان شراکت نکنن در ادامه توهین‌هایشون، در ادامه اقداماتشون که رنگ بوی ضد امنیتی هم خیلی جدی در اون دیده میشه، حتما باید اعلام موضع بشه و حتما باید سران اصلاحات بیان اونجا موضع گیری کنن. یک نکته هم دیگه ای هم در پرانتز بگم، در حقیقت این نامه‌ای که نوشته شده بود حتی بله. کمک به کسانی است که به اونها این نامه خطاب شده. به حال اینها کسانی بودند که در این 10-20 سال اخیر بله. در برخی از مواضعشون در بزنگاه‌ها کوتاهی‌هایی داشتن که ما این نامه رو حتی از این لحاظ فرصتی بهشون دادیم که بخشی از اون خطاهای گذشته رو هم میتوانن جبران کنن
بله.
و با اعلام موضع‌گیری خودشون نسبت به قضای موسوی بخشی از آینده سیاسی خودشون رو ترمیم کنن و بخشی از اشتباهات گذشتهشون رو هم جبران کنن.
سپاسگزارم آقای مهدی جهانتیغی، روز عالی به خیر باشه و خدا نگهدار.
سلامت باشه.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 0-903-913-4744 در اختیار شماست تا از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در ارتباط باشید. اما رایزنی‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری ایران با روسیه موضوعی هست که می‌خوایم بهش بپردازیم. آیه رضا فاطمی امین وزیر محترم سمت در سفری که به روسیه داشتند اعلام کردند که با رفع موانع شاهد جهش چشمگیری در مناسبات اقتصادی، صنعتی و تجاری بین ایران و روسیه خواهیم بود. صحبت‌های آقای فاطمی امین رو پیش از ترک مسکو بشنویم.
نمایشگاهی که روز دوشنبه در مسکو افتتاح شد، نمایشگاه اتوموبیلیتی، 26مین نمایشگاه بود در مسکو. حدود 550 تا شرکت، حالا 600 تا شرکت اونجا حضور داشتن که بعد از روسیه بیشترین حضور رو ایران داشت. 50 شرکت ایرانی حضور داشتن. من هم در بازدیدی که مقامات وزارت صنعت روسیه داشتن، خیلی هر قفلی که می‌دیدن تمرکز می‌کردن و برشون جالب بود. دیشب آخرین بار، چون دیگه من دیشب برگشتم بودم ایران، از قفلی دارم پرسیدم، شرکت حضور داشتن، می‌گفتن که بیش از حد انتظارمون استقبال شده. این بازار بسیار گسترده‌ایه، یه حرکت بزرگی بود. 50 تا شرکت اونجا حضور پیدا کردن. خود غرفه‌داران خیلی راضی بودن و انشالله که یک صادرات خود ما در حوزه قطعات خودرو داشته باشیم. این نمایشگاه قطعات خودرو بود، نه خودرو. احتمالاً فردا یا پس فردا یا شاید هم فردا کسی تفاهم‌نامه‌ای که تو این دروس شکل گرفته همونجا تو نمایشگاه امضا میشه.
خب صحبت‌های آقای فاطمی امین وزیر محترم سمت رو شنیدیم که امروز در جلسه هیئت دولت با سرکار خانم شعار صحبت کرده بودند که من فکر می‌کردم که گفتگوی ایشون مربوط میشه به پیش از بازگشت از مسکو که عذرخواهی می‌کنم، اما آقای امید کامل قالیباف سخنگوی محترم وزارت سمت روی خط تلفن با ما هستند. آقای قالیباف سلام بر شما، روز عالی بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب در طول یک سال گذشته شما هم به بدنه دولت اضافه شدید. هفته دولت رو به شما و همه همکارانتون در مجموعه وزارت سمت تبریک میگم.
خیلی لطف میکنید، سپاسگزارم. حالا در خدمتونم اگر که سوال خاصی باشه.
بله قربان، سوال خاص که حتما هست و اون هم برمیگرده به عملکرد یک ساله یه وزارت سمت. چه گذشته بر وزارت سمت ما از شهریور 1400؟
وزارت سمت که میدونید صنعت و معدن و تجارت، دقیقاً. یعنی شما فکر کنید تقریبا نصف اقتصاده.
بله.
از کجاش بگم دیگه، شما انتخاب کنید.
به هر حال آقای فاطمی امین با یک سری برنامه‌های خاص در واقع تونستن رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس رو در شهریور ماه گذشته کسب بکنند و مستقر بشن در وزارت سمت. از برنامه‌هایی که ارائه کرده بودند، خب توقع میره که الان در آستانه این باشیم که 25% اونها تحقق پیدا کرده باشه.
من
که...
الان بله، من توضیح بدم خدمتون تو چند بخش اگر که حوصله برنامه اجازه بده. ما در حوزه تجارت خارجیمون خوشبختانه یک رشد 27.3% در صادرات داشتیم در مقطع 1-5-1401 تا یک سال قبلش، یعنی از 1.5400 تا 401 ما 27.3% رشد صادرات داشتیم. خب وقتی میگیم رشد صادرات یعنی خیلی مفاهیم دیگه ای هم بهش پیوند خورده، رشد تولید و رقابت پذیری و دیپلماسی اقتصادی قوی میخواد این رشدی که خدمتتون عرض کردم، که خب اینها نشون میده که محقق شده. یعنی ما 51.5 میلیارد صادرات داشتیم توی یک سال گذشته، البته منهای مرداد ماه. تنها در بهار 1401 میزان صادرات خدمات فنی مهندسیمون 4 برابر شده که اینم از جنس دانش بنیان هست. رشد بخش صنعتمون در سال 1400 بر اساس آمار بانک مرکزی 6% بوده که از متوسط رشد کل اقتصاد بالاتره، و رشد بخش معدن هم در 4 ماهه اول امسال 5% بوده که این هم رشد قابل قبول و مثبتیه. در بخش معدن میدونید که به هر حال فولاد یک جایگاه خاصی داره که رشد فولاد ما 4 ماهه 1401 نسبت به 1400 10% رشد داشته، این هم رشد خب خیره کننده ایه. در حوزه شهرک های صنعتی که اون هم یکی از معاونت های فعال وزارت سمت هست، حوزه سرمایه گذاری رو بخوام خدمتون بگم، در یک ساله دولت 13 6635 قرارداد حق بهره برداری منعقد شده که هدف گذاری امسال 8200 قرارداده، و این در 4 ماه عملکرد 4 ماه هم 667 قرارداد جدید جهت سرمایه گذاری. یعنی اینهایی که عرض کردم بیشتر جنبه سرمایه گذاری داره، ولی واحدهای به بهره برداری رسیدن در شهرک هامون توی 4 ماه اول امسال 569 واحد با اشتغال زایی 10344 نفر بوده. هدف گذاری امسالمون هم 3555 در واقع طرحه، و رشد واحدهای به بهره برداری رسیده در دولت 13 13% رشد داشته.
بله.
یه نکته دیگه هم در مورد شهرک های صنعتی بگم که امسال 8000 میلیارد تومان جهت تکمیل و احداث زیرساخت ها مثل برق و آب و جاده و موارد مثل این قرار هست سرمایه گذاری بشه. میدونی که یکی از گلوگاه‌های شهرک‌های صنعتی ما همین موارد زیرساختی است. بعد خودرو رو بگم؟
میخواستم بپرسم.
خب بگین، حالا من بگم به شما.
شما بفرمین. فقط خیلی کوتاه پیش بریم.
چشم. خودرو ما هدف گذاری 1401مون 1,600,000 دستگاهه، یعنی 750,000 دستگاه ایران خودرو، 650,000 دستگاه سایپا و 200,000 تا هم خودروسازهای خصوصی. البته عقب هستیم، اینو من باید بگم خدمت شنوندگان و حضرت عالی، یعنی باید خودروسازان ما برای اینکه به این هدف برسند خیلی بیشتر،
حالا باید تقریبا مثلا از اون 1,650 به 800,000 تا رسیده باشیم.
آره، مثلا 25% که خب این هنوز عقب موندگی داریم. البته این عقب موندگی که ایجاد شده به خاطر اصلاح فرایند تولید بوده. قبلا در سال قبل مثلا 800,000 خودرو تولید میشد، نصفش میرفت به عنوان خودروی ناقص تو پارکینگ، دقیقاً نصفش.
بله.
الان صفر شده. خب این فرایند اصلاح شده، زمان بر بوده، ولی فکر میکنم دیگه انشالله خودروسازان پاشون رو بذارن رو گاز و تولید رو بچسبن و انشالله بازار بعد. البته تو حوزه خودرو ما تنظیم بازار هم داشتیم، قیمت ها الان 2 ماه شاید هستید کاهنده است.
بله.
با این قرعه کشی یک کارچه.
بله.
شاخصای کیفی بهتر شده، حذف خودروی ناقصم که خدمتون گفتم.
ممنون.
در حوزه نظام توزیع نمیدونم وقت دارید؟
نه دیگه، اجازه بدین یه روز دیگه خدمتتون باشیم در این مورد.
در
نظام توزیع رو بپردازیم بهش توی یه روز دیگه. اتفاقا من می‌خواستم در مورد حالا این 25% شدن این وزارت خونه هم صحبت کنم، چون شما گفتین 50% اقتصاد کشور، می‌خواستم به وزارت بازرگانی هم بپردازم، ولی خب دیگه فرصت نیست، می‌پردازیم بهش توی یک روز دیگه. ممنون و متشکرم آقای امید قالیباف، سخنگوی محترم وزارت سمت، و سپاس از همه شما شنوندگان محترم ارجمند. خداحافظ.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه انشالله. در آستانه اذان ظهر